چای شومینه کنار پنجره، تا سحر میشه به تنهایی شکست، یا گل یخ شد بدون واهمه، صد یخ بندون با رستن شکست. تو فضای خالی این روزگار، در ستیزی با فراز و انتظار، میشه پای کرسی مادر بزرگ، خیره شد در سرخی یاقوت نار. لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاهنامه پیش هم، با شب یلدا مدارا کرد و رفت. هرچه از ما رفتاریان می شود، ریشه خشکیده درمان می شود، تا سحرگه سخت های روزگار، در پناه شعر آسان می شود. گرچه دیروزی به غارت رفته است، ذهن امروزی اسارت رفته است، میشه فردا رو صدای تازه بود، رونقی شد تو زمستون رو کود، دل به امواج خوش فردا سپرد، غم از آینه شب یلدا سترد. لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاهنامه پیش هم، با شب یلدا مدارا کرد و رفت. لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاهنامه پیش هم، با شب یلدا مدارا کرد و رفت. لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاهنامه پیش هم، با شب یلدا مدارا کرد و رفت.
سلام میکنم به همه شنونده هایی که در آخرین ساعت این شب، یعنی جایی که داریم میریم پاییز رو پشت سرمون جا بذاریم، اومدن تا بعد از زحمتی که همکارای خوب و گلم در کافه فردا کشیده بودن، با شب شنیدنی همراه ما باشن. آغازگر برنامه‌مون با شهاب طلویی بود، خواننده و نوازنده و آهنگساز ساکن پراگ، شهری که صدای رادیو فردا و صدای همکاران من رو هر روز از این شهر میشنوید. و شاید لازم باشه بگم که خب ترانه رو من مرتکب شده بودم نوشتنش رو، و دقیقاً مسئله رادیو فردا بود و یک ترانه‌ای برای یلدا و رادیو فردا که شد دل به امواج خوش فردا سپرد، غم از آینه شب یلدا سترد. بله، لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاهنامه پیش هم با شب یلدا مدارا کرد و رفت. با ما بمونید تا با هم مدارا کنیم این شب طولانی رو و پایانی بر پاییز و آغازی بر زمستان. و اما با شما هستیم، آنتیک و دوست داشتنی، از سنگلج تا دیواره لیت. حالا چرا گفتم دیواره لیت؟ اگر با ما بمونید، مهمان اول ما کسیست که با او میخواییم سری بزنیم به این دیواره و از بسیاری از دیواره های دیگه و دیوارهای دیگه عبور کنیم. اصلا یلدا به نظرم فلسفهش همینه دیگه، فلسفهش اینه که شکست بدیم ناامیدی رو. به قول شهریار قنبری، ترانه‌سرای بزرگ ایران، به لحظه شکست میشه همیشه امیدوار بود که این شکست از ما دور بشه. به لحظه شکست هنوز امیدی هست. اما یلدا با حافظ میونه داره. دوست دارم یک تفاعلی بزنیم با هم به حافظ، از نادره خانم که امشب مسئولیت برنامه رو در آن سوی استودیو به عهده داره. میخوام که یه مقدار به ما فرصت بده، شما هم یک تفاعلی بزنید، نیتی بکنید، یه مقدار مددی بگیریم از حافظ که جان و جهان ماست، ما ایرانی ها، و ریشه داره در یلدامون، در نوروزمون. پس یک فاصله میگیریم، با موسیقی برمیگردیم. حضرت حافظ می‌فرماید: صبا اگر گذری افتادت به کشور دوست، بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. وگر چنان که در آن حضرتت نباشد یار، برای دیده بیاور غباری از در دوست. من گدا و تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. دل سنوبریم همچو بید لرزان است، ز حسرت قد و بالای چون سنوبر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. چه باشه در شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست. شما با شب شنیدنی همراه هستیم. میخواییم بریم سراغ یک مهمون عزیز، یک استاد جغرافیا، سنگ نبرد، نوازنده، دستی در کار خواندن و همچنین میشه گفت که آهنگساز، چون آهنگ هم ساخته. اما همه اینها در یک جا اتفاق میفتن، در جغرافیای شخصیش، و همچنان این جغرافیای شخصی متعلق به ایرانه. با ما همراه باشید تا لحظات دیگه بریم و رونمایی کنیم از مهمان اول این شب شنیدنی. در نظر داشته باشید که در ادامه شاهماهی موسیقی پاپ ایران خانم گوگوش هم در شب شنیدنی حضور داره. اول براتون بگم که دیواره لیت همراه با خواهر دوقلوش فیلمان بازمانده بزرگترین رانش زمین شناسی کره زمین هستند. اینا رو من بذارید به جای اینکه اکتفا کنم به آنچه که دارم و در دانشم هم نیست، همراه بشیم با مرتضی نعمتی در ایران و او برامون بیشتر بگه اصلا از دیواره لیت و همچنین برامون بیشتر بگه از تجربه خودش در نوشتن. به هر حال آقای نعمتی تا اونجایی که من میدونم استاد دانشگاهی هستن که محروم از تدریس شدن. آقای نعمتی بهتون سلام میکنم در ایران، شب یلداتون خوش و مبارک و ممنون که اومدید به شب شنیدنی. و از طرفی هم اینکه بذارید از همین محرومیت شروع کنیم و از جغرافیای شخصی شما که عنوان یکی از نوشته هاتون هم هست، و این جغرافیای شخصی به هر حال به کجا میبره ما رو؟
درود بر شما آقای زرقامی عزیز، خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید پیش از هر سخنی از همینجا به همه هموطنانم در سراسر این کره خاکی عرض سلام و درود داشته باشم. تبریک میگم شب یلدا رو و امید دارم که پایان یلدای میهن هرچه نزدیکتر باشه به ما. سپاسگزارم از شما. من واقعاً یکم دشوار هست برام از خودم بخوام سخن بگم، ترجیح میدم در پاسخ به سوالات شما در مرزهای صداقت و فروتنی آنچه که لازم هست و گفتنی هست خدمت شما عرض بکنم. من 1401 در یک کنش اعتراضی از دانشگاه چمران اهواز از کسوت استادی استعفا دادم. آنچه که بر من حادث شد در اصل یک استعفای اجباری بود و چنان که پیداست از این تعبیر در واقع یک عبارت متناقض نماست، هم درجاتی از عاملیت و اراده در اون هست و هم متاسفانه وجوهی از جبر جغرافیایی است که متاسفانه ناشی از یک سامانه تفتیش و سرکوب و تمامیت خواهی است که همه ما به نوعی زخم خورده این سامانه تفتیش و سرکوب هستیم. خیلی سپاسگزارم از شما. از لیت گفتید، از دیواره با شکوه لیت و فیلمان گفتید و از رانش بزرگ کبیرکو. خوشحالم که در این ارتباط با شما صحبت میگم.
من تصاویر رو که دیدم واقعا شگفت زده شدم آقای نعمتی. تصاویر اون صعود خیلی با شکوهه و اصلا یه همچین جغرافی های زیبایی در دل میدونید اون همه خشکی عجیب میدونید تحت تاثیر قرار میده همه رو. میخوام یه مقدار از خود لیت بگید و یک مقدار بگید که بله، با همه این اتفاقایی که برای شما افتاده، محروم شدن، محرومیت، به هر حال اینها با خودش تبعات اجتماعی میاره، هیچ وقت از خودتون نپرسیدید که چرا اینجا هستید؟ چرا وایسادید هنوز؟
ممنونم از این سوال. چند وجهی که یکم پاسخ دادنش در این مجال دشوار هست. در مورد دیواره لیت من چیزی که میتونم بگم خدمت شما، این دیواره در واقع بازمانده یکی از بزرگترین رانش‌های زمین لغزش‌های زمینشناسی دنیاست، یا به تعبیری بزرگترین اونها که میگن هماورد در واقع رانش و زمین لغزش بزرگ آلپ هست. در کبیرکو در حد فاصل شهرستان‌های آبدانان و دره‌شهر و اخیراً تا جایی که من اطلاع دارم قرار هست این رو به عنوان یک ژئوپارک ثبت کنند. یک پدیده بسیار نادر و ناشناخته است. حتی من که رشته‌ام جغرافیا بوده، در طول دوران تحصیلم در هیچ کتاب درسی در مورد این پدیده بسیار بسیار شگفت انگیز چیزی نشنیده بودم، تا اینکه در واقع در اوایل دهه 90 بود که جست گریخته مقالاتی در ارتباط با این موضوع بیرون اومد و این پدیده در واقع رونمایی شد. اما آنچه که من تجربه زیستم هست در مورد دیواره لیت اینه که من اتفاقا از زادگاه هم در آبدانان یک تجربه مفصل دیداری دارم از دیواره لید، بخشی از در واقع دوران کودکی من با چشم انداز لید تو هم بوده و من هر روز این دیواره رو میدیدم، هر روز واقعا، و همیشه برام این رویا بود که یک روزی از این دیواره بتونم صعود بکنم. دیواره بسیار وحشی در یک در واقع نقطه بسیار بالا در ارتفاع در یال کبیرکوه هست و در ارتباط با عظمت این زمین لغزش اگه بخوام به شما یک اطلاعاتی بدم و خیلی دور نشیم از موضوع، شما ابعاد متوسط 300 متر صخره رو در نظر بگیرید در طول 15 کیلومتر که ضخامت متوسط این صخره بزرگ 300 متر بوده. این رانش در این ابعاد اتفاق میفته، یک رانش بسیار عظیم بوده و این رانش سبب میشه که دهانه رودخانه سیمره در حدود 11 هزار سال قبل بسته بشه و یک دریاچه بزرگ در محل در شهر کنونی شکل بگیره که به مرور زمان آبرفته این دریاچه در واقع بستر این جلگه حاصلخیز در شهر رو ایجاد بکنن. خب در ارتباط با این موضوع میشه خیلی صحبت کرد، اما واقعیت برای من که در یک در واقع اتفاقی که خودم در واقع با اراده خودم انجام دادم، یعنی استعفای از دانشگاه، لیت برای من سمبول یک جور و استعاره از مقاومت بود در مقابل عرض بزرگ شما تنگناها و رنجی که من شخصا و دوستانی که شبیه من رنجی که از سامانه تفتیش و سرکوب در دانشگاه داشتیم، برای من این لیت همواره نماد استقامت بود در مقابل یک رانش بزرگ.
یعنی یه جور صعود انفرادی، درسته؟
بله، من واقعا این آرزو رو نتونستم با یک دوست یا همتناب در ابتدای کار همراه بکنم چون کسی نبود واقعا در این برنامه با من مشارکت بکنه. یه تلاش ناموفق با یکی از دوستانمون داشتیم و بعد هم یک بیواک انفرادی و صعود انفرادی، در واقع پیمایش انفرادی روی این دیواره داشتم و شبی رو در میانه این دیواره بیواک کردم، یعنی شبمانی کردم در ارتفاعی بسیار بلند و اتفاق جالبی که برام افتاد و همین انگیزه شد برای نوشتن متنی با همین عنوان که چرا اینجا هستم، یه متن 45 صفحه است که بخشی از یک کتاب بزرگتر هست که من در حال نگارش اون هستم و شاید برای شما جالب باشه. من روی این دیواره در و جالب اینجاست که من زمانی دست به این پیمایش انفرادی زدم که همزمان پرونده سیاسی عقیدتی در سیاسی امنیتی بهتر بگم در با شکایت اداره اطلاعات آبداران داشتم و در دادگاه باید حاضر می شدم. فشار بسیار زیادی بر من بود در ابعاد مختلف، مسائل مالی من، شرایط شغلی من و همینطور واقعا در آستانه یک حکم سنگین زندان بودم که دست به این صعود انفرادی زدم و در واقع به نوعی برای من یک جور تلاش برای مقاومت در مقابل این همه سختی بود. و حالا نکته جالبی که هست، من شبی که در واقع روزی که روی این دیواره فرود اومدم در میانه یک سکوی در میانه دیواره و روی یک سکوی بسیار بلند، اونجا از فرط خستگی چون یک پیمایش 7-8 ساعتی بسیار سنگین داره با کوله بسیار سنگین، ابزارهای سنگ نوردی، من مربی سنگ نوردی هستم، همینجا هم اشاره بکنم که در واقع این صعود برمیگردیم که من سوابق نسبتا طولانی در بحث سنگ نوردی داشتم، به این واسطه دست به این اقدام زدم. روی دیواره که بعد از یه خستگی بسیار طولانی، عصرگاه بود که من به خواب عمیقی رفتم روی یک پرتگاه، روی یک سکویی که قرار بود اونجا بیواک کنم، شبمانی کنم و خواب عمیق من حدود یکی دو ساعت طول کشید. وقتی از خواب بیدار شدم، نمیدونم شاید برای شما و دوستان پیش اومده باشه، گاهی وقتا آدم میخوابه و زمانی که از خواب بیدار میشه موقعیتش، زمان و مکانش رو گم میکنه. این اتفاق دقیقاً اونجا برای من پیش اومد. یک لحظه کاملا انگار حافظه من پاک شده بود از اینکه من چرا اومدم، چرا این مسیر رو طی کردم، پشت این داستان پیمایش من چه انگیزه هایی بود، چه فشارهایی بود، و ناگهان با یک سوال بسیار سهمناک و ترسناک مواجه شدم روی اون دیواره در اون ارتفاع و در تنهایی مطلق با فاصله بسیار زیادی از اولین سکونتگاه که چرا اینجا هستم. و واقعا این سوال برای من بسیار بسیار سوال سهمناکی بود. اونجا خیلی زمان برد تا خودم رو تونستم جمع کنم و به قول معروف بتونم پاسخهایی به این سوال بدم که در اون متن مفصل من تلاش کردم این پاسخها رو به صورت مبسوطتری توضیح بدم.
خانواده
رحمت
نمیگن
باشه.
آقا یه نعمتی که شما چرا اینقدر کله شق هستید؟ خب بیاین بشینید زندگیتون رو بکنید. حالا چی کار داری؟ با این در بیفتی، با اون در بیفتی، با کوه در بیفتی؟ یعنی این احساس بهشون دست نمیده و این کله شقی بالاخره میدونید یه مقدارم هزینه داره دیگه. توی روزگاری که همه از هزینه دادن فرار میکنن، از این هزینه دادنه نمیترسین؟ یعنی ترسی به دل راه نمیدید؟
ببینید، این پرسش بسیار درستی است. مرز در واقع آزادی های فردی انسان و تقابلش با مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی کجاست؟ من میتونم در مورد این موضوع خیلی مفصل صحبت بکنم، فقط این رو شاید به عنوان شاه بیت این غزل میتونم خدمت شما بگم که هیچ انسانی نمیتونه برای خانوادهش و اجتماعش دم از آزادی بزنه مگر اینکه در ابعاد شخصی و در جغرافیای شخصیش این آزادی رو به واقع لمس کرده باشه. و راه رفتن بر لبه این مرز آزادی های فردی و مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی، به نظر من، خیلی از افراد از من میپرسن شما در مقابل خانواده هم مسئول هستید، وقتی خودتون رو به همچین چالش های درد سرسازی میندازین مسئولیت شما در قبال خانواده چی میشه؟ پاسخ من اینه که اتفاقا و از قضا من برای خانواده و برای فرزندم گاهی وقتا دست به همچین در واقع ریسک هایی میزنم، چون در جامعه‌ای که افراد در اون آزادی های فردی و ابتداییشون نقض شده، قطعا نه خانواده من، نه فرزند من و نه هیچ اجتماعی انسانی نمیتونه در واقع سعادت و خوشبختی رو لمس بکنه. اینها به نظر من پرسش هایی است در ابعاد و لایه های بسیار عمیق جغرافیای شخصی هر فرد که در اصل من واقعیت پاسخ های مبسوطی برای اونها دارم، اما همونجور که عرض کردم چالش ها همچنان باقی است و این پرسش ها واقعا پاسخ واحدی نمیشه بهش داد. و در هر صورت انتخاب شخصی من این هستش که مواجه بشم، مواجه اوریان با این جور مسائل، و امید دارم که بتونم اینها رو حل بکنم. آنچه که دستاوردش برای من هست اینه که در واقع در حیطه این جغرافیای شخصی، در حیطه جغرافیای آزادی که برای خودم تصویر کردم، نه به عنوان یک کنشگر سیاسی که به دنبال قدرت هست یا به دنبال یک کار حزبی، بلکه آزادی رو در مقیاس اصالت وجودی من دنبال میکنم و جستجو میکنم و این معنایی است که من به زندگی شخصی خودم میدم و اصلش بر مقاومت هست، اصلش بر تلاش برای نفس کشیدن حتی در شرایط استیلای خفقان و تمامیت خواهی هستش.
یک نکته هم که وجود داره، من خیلی یاد یک ترانه ای از محسن نامجو افتادم که خودش هم سروده، بگمانم که اگه یادتون باشه، میگه این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سپونت شده سیگار و چایی. البته شما سیگارش رو که بعید میدونم بکشید به خاطر این فعالیت هایی که میکنید، به حال به نفس نیاز دارید، ولی چایی قطعا میخورید. ولی این وضعیت ما که زاده یک جغرافیای خاص هم هستیم به نظرم میتونه تأثیر بذاره دیگه. به هر حال ما با یک جبر محیطی روبرو میشیم در جایی که به دنیا میایم، بعد از اون طرف به هر حال این پرسش برامون پیش میاد که ما بیشتر سازنده فضایی هستیم که درش داریم زندگی میکنیم، تنفس میکنیم و به هر حال با اون وضعیتش روبرو میشیم، یا اینکه حالا شما که استاد جغرافیا هم هستید بهتر میتونید به من بگید، اینکه ما ساخته یه واقعا جغرافیایی هستیم که درش به سر میبریم، ما ایرانی ها که حالا در این وضعیت هم قرار گرفتیم، مسائل جوی و محیطی و میگن ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم دادن وضعیت ما رو به اینجا رسوندن.
ببینید، من واقعیت در این مورد یک نگاه شخصی دارم، ممکنه شما و بسیاری با من موافق نباشن، اما گمان میکنم که در تعامل انسان با محیط که در این چارچوب هست که مسئله جبر جغرافیایی مطرح میشه، من همواره گمان میکنم که ما انسانها همیشه در همه جا در هر شرایطی آزاد هستیم، اما هزینه‌ای که برای آزادی میدیم متفاوت است. در واقع آزادی رو نه کسی به ما دو دستی تقدیم میکنن و نه کسی میتونه از ما بگیره. به تعبیری جان، حتی جان یک انسان که بالاترین هزینه است، بالاترین و گرانبهاترین چیزی است که یک انسان در دست داره، باز هم در دست خود یک انسان است. اگر لازم باشه اون رو میتونه ارزانی آزادی بکنه. این از بعد بنیادین قضیه است. من اینجا نمیخوام در واقع نسخه ای رو تجویز بکنم. اما ما در واقع بهانه هایی رو همواره برای آزاد نبودن می تراشیم. جبر جغرافیایی یکی از این بهانه هاست و از قضا من تمام تلاشم در این چند سالی که به خصوص از دانشگاه استعفای اجباری دادم، همونجور که در ابتدا گفتم، همین کلمه استعفای اجباری هم درجاتی از جبر محیطی درش هست، هم درجاتی از عاملیت و اراده در اون هست و از اون تعابیر متناقض نماس که در اتفاقا در جغرافیای خاورمیانه بسیار از این تعابیر در حال زیستن هستند و ما روزانه با اونها درگیر هستیم، تعابیری که معانی متناقض دارن. و من این رو میتونم اینجا بگم که ما همواره آزادیم، حتی در یک در سایه یک حکومت تمامیت خواه که تلاش میکنه درونی ترین لایه های هویت و فردیت ما رو نقض بکنه، باز این ما هستیم که تصمیم میگیریم که هزینه این آزادی رو بپردازیم یا نه. در یک جامعه آزاد، در یک جامعه دموکرات، این هزینه بسیار پایین هست. در واقع افراد این آزادیشون رو واسطه اون بستر سیاسی و جغرافیای سیاسی دارن و هزینه چندانی شاید برای آزاد بودن نمیشه در واقع متصور شد. اما وقتی میاد در جغرافیای خاورمیانه، آزاد بودن معنای متفاوتی داره و اینجا همون جایی است که به نظر من جولانگاه در واقع تقابل میان جغرافیای رسمی هست با جغرافیای شخصی.
و شما در کار موسیقی هم هستید. ما برای پایان گفتگومون یک کار از شما رو انتخاب کردیم، یک کاری که عنوانش خیلی رادیکاله، ماردوش پیر، هم یاد به هر حال ضحاک در شاهنامه فردوسی بزرگ میافتیم، همین که به هر حال به نوعی دارین با مخاطبانتون در مورد ایران حرف میزنید.
ممنون از شما، ممنون از اینکه این انتخاب درست و به جا رو در این شب گرامی انجام دادید و به نظر میاد که ضحاک و یلدا و تاریکی یلدا در واقع استاریس به نوعی، شاید ضحاک استاریس از تاریکی مطلقی که در شب یلدا ما ایرانی ها به امید نور و روشنایی اون رو جشن میگیریم و امیدوارم که اون جشن بزرگ آزادی هر چه زودتر شاهدش باشیم.
نمیخواین چیز دیگه اضافه کنید در مورد خود کار؟
در مورد اثر، این اثر رو من بهمن 1403 و اتفاقا در اوج همون مسئله‌ای که بگیر و ببندی که با دادگاه انقلاب داشتم ساختم و یک کاریست، کار استعاری است و برمیگرده به داستان در واقع معروف ماردوش و گمان میکنم که با وضعیتی که ما درش امروز هستیم بسیار بسیار این استعاره نزدیکی داره و جای از این ترانه در واقع بندی از این ترانه این هستش که آزاد میخواهمت وطن، آباد میخواهمت وطن. امید دارم که هرچه زودتر آزادی و آبادی رو در جغرافیای ایران شاهد باشیم.
پس بشنویم کار شما رو. من ازتون ممنونم آقای مرتضی نعمتی که شب شنیدنی ما رو شنیدنی تر کردید از ایران و با ما بودید در این شب یلدا.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم، درود بر شما.
به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، ای وطن آزاد میخواهمت، آباد میخواهمت، آزاد میخواهمت، آباد میخواهمت. هم می زنند آهنگران، باد می آید ز کوی کاویان، حکم بر هم می زنند آهنگران. این وطن از شومی تو پاک باد، پاک از Oh.
از مرتضی نعمتی شنیدید. همچنان شما با شب شنیدنی همراه هستید. اما گفتیم این شب شنیدنی رو یه مقدار شنیدنی تری کش کنیم. من دوتا همکار خیلی دوست داشتنی دارم، گفتم یه سری بزنم خونهشون ببینم شب یلدا چی کار میکنن، تو یخچالشون چی دارن، چه مطالبی، چه موضوعاتی رو دارن به بحث میذارن. بعد گفتم که این موضوعات رو بیان روی آنتن به بحث بذارن، چرا که نه. خب همیشه که نمیشه که اونا بیان مصاحبه کنن و خیلی شق و رق بشینن خبر بخونن. گاهی اوقات هم باید ازشون یه سوالایی کرد که یه مقدار عجیب و غریب باشه دیگه، خودشون تو موقعیتایی قرار بدن که یه ذره به قول فرنگی ها ریسکیه. اما من میخوام بگم که خطرپذیریشون رو بهتر فارسیش کنیم، خطرپذیریشون رو بالا ببرن. حالا کیا رو من دعوت کردم امشب؟ هومن عسکری اولین مهمانیه که میاد و قراره که یک رقابت داغ و تنگ و تنگ داشته باشه با یه رقیب خیلی دیرینه زبل از بچه های خطه اصفهان، مهران کریمی. و حالا میریم سراغ این دو مهمون. هومن عزیز بهت سلام میکنم، امیدوارم که شب یلدا تا الان بهت خوش گذشته باشه، زیادم آجیل و نمیدونم از این چیزا نخورده باشه، چون همه آجیلای شب یلدا شیرینه، شیرینی هم زیاد خوب نیستش. هومن صدای من نمیشنوی؟
برای میشنوم، صدای من نمیاد؟
نه الان صدات اومد.
بسیار خوب. بله، عرض میکردم درود بر شما محمد عزیز و درود بر تمام شنوندگان عزیزی که همینک دارن صدای ما رو میشنوند. والا شب بسیار بسیار خاطر انگیزی است، منتها برای ما که این طرف مرز قرار گرفتیم این روزها بیشتر یاد شب یلدا از پنجره این دنیای مجازی و این صفحه کوچکی که در دستان هر کدوم از ما جای گرفته بیشتر دیده میشه و از این تاریخ هستش که برای دست کم برای من در این سالهای اخیر. محمد، من صدای خودم رو دارم میشنوم، نمیدونم
صدات داره برمیگرده به خودت. خب میتونم من از نادر خانم بخوام که دو مرتبه بگیرته اگه صدات خیلی برمیگرده. ولی داشتی میگفتی الان این دنیای مجازی و اینا، من یه چیزی بهت بگم. من یه ترانه‌ای سروده بودم که اول برنامه من پخش شد، شهاب طلوعی خونده بود، در اونجا من یک قسمتیشو میگم که در ستیزی با مجاز، منظورم از مجاز همین دنیای مجازیه، چون الانم میبینم که خیلی ها میگن آقا داریم میرین جایی این موبایلاتونو بذارین کنار یه مقدار دور هم باشیم.
ببین، برای من اتفاقا دقیقا برعکس این ماجراست، چون انگاری که این موبایل شده یک لنگری به اون گذشتهی که پشت سر گذاشتم. ببین، وقتی که شما چند بار باعث مجبور میشی، ناچار میشی از این که آنچه که داشتی و حلقه اجتماعی و دوستان و آشنایان و ریشه هایی که داشتی رو پشت سر بذاری و از نو بسازی در یک کشور جدید، در نهایت به یک نقطه‌ای میرسی که میبینی که حلقه اجتماعی و خاطرات تبدیل شده به یه سری از اسامی و تصاویری که در همین دنیای مجازی خلاصه شده، و بعد یادآوری اونها خیلی از مواقع فقط از چه بسا فقط از طریق همین تلفن کوچیکی که دستت هست، همین صفحه پنجره کوچیکی که در دستانت میگیری میسر میشه. غم انگیزه، میدونم، و خود من هم گاهی وقتا تلاش میکنم که به قول معروف سمزدایی کنم زندگی رو، ولی گاهی وقتا هم میگم که به قول معروف شاید این شرنگ آنچنان شرنگ تلخی هم نباشه، بلکه یک شربتی باشه که زندگی رو یه مقدار برای ما تحمل پذیرتر کرده در این غربت اجباری. داشتی در مورد
در این غربت خانگی به قول شهریار قنبری بگو هر چی دلت
صحبت می‌کردی و دقیقاً جان و سخن از دل ما گفتی.
درست. خب ببینم مهران کریمی هم با ما هستش. خانم نادره میگم بله، مهران کریمی عزیز بهت سلام میکنم.
من هم درود میفرستم به شما و شنونده هاتون و خیلی ممنونم محمد جان که امشب منو دعوت کردی به این برنامه.
گفتیم بیاییم با هم یپی بزنیم دیگه امشب.
بله، خب علت این که خب من یه مقدار تأخیر داشت برای اومدن به خاطر این بود که به هر حال آخر پاییز رفته بود جوجه ها رو بشماره و یه مقدار زمان میبرد
تا برسونه خودشو.
بله برسونه.
خوبه با برف سال مثلا بعد نیومد.
بله، به هر حال به قول گفتنی بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید.
حالا زدی به کاری دست؟
نه، یعنی میگم امیدوارم بتونم که دست به کاری بزنم تو این برنامه.
صحبت حکام ظلمت شب یلداست، بقیهش هم میگفتی نور ز خورشید جو بو که براید. اجازه بده که یه مسابقه بین شما دو نفر را بندازم. اول بزن ازتون یه سوالی بکنم. من اول یک سوالی ازتون میکنم، اگر تونستین جواب بدین میریم مرحله بعدی.
بله بفهمید. جایزه چیه محمد جان؟
جایزه هم بهتون میدم، جایزه خیالتون جمع بشه. جایزه یک دلار برای شما، یک دلار برای هومن عزیز.
نه برشکسته میشه محمد جان، خیلی زیاده.
همون دیگه، بخاطر همین دارم میگم. من یک در اصل بیتی رو میگم، میخوام ببینم که شما حدس میزنید که این بیت مال کیست و چیست.
بفهم.
خب من الان میگم قوز پشتت بیشتر شد شونه هات افتاده تر.
خب این که همین الان داشتی راجبش صحبت میکردی دیگه، جبر جغرافیا از
بفهم. آفرین آقا، ببین چقدر سریع گفت. چقدر سریع گفت. خب تو
شعر این ترانه جبر جغرافیا که یه بخشیش همین رو میگه که یک روز جلوی آینه میستی و میبینی که قوز پشتت بیشتر شد و شونه هات افتاده تر. بله
خب پس واقعا خیلی خوبه که من فکر نمی‌کردم. من وسط یه ترانه رو گفتم که نتونین بگین، ولی مثل این که خیلی موفق نبودم. حالا ببینیم، من میخوام یه نقشی رو شما بازی کنین، یه دیالوگی با هم بگین. مثلا فرض کنین که شما تو کویر لوتین، تو کویر لوت یه کاکتوس در اومده، یه گل خرزهرم اونوره، میخوان با هم دیالوگ برقرار کنن. اگه بخوان دیالوگ برقرار کنن تو این جغرافیای کبیر لو، چجوری دیالوگو برقرار میکنن؟ حالا کدومتون میخواین کاکتوس باشی، کدوم میخواین گل خرزهره باشی؟
من میخوام کاکتوس باشم اگه هومن جان چه
سلامت باشه. من چشم بفهمید. حالا دیالوگتون رو با هم برقرار کن.
چون با کاکتوس من بهتر ارتباط برقرار میکنم.
چرا؟
بله، پس من شروع میکنم. مهران
باش
شروع کن.
میگم که کاکتوس، این همه سال این همه آب رو برای خودت جمع کردی اونجا، این ور رو نگاه کن چقدر خشکه.
ای بابا این حرفا چیه؟ آب رو حفظ کردن داخل چه فایده ای داره؟ من آرزومه که یه بار یکی یه ترم کنه و بیاد یه بارونی بیاد، یا حالا به هر بهونه‌ای تر بشم، مردم از این خشکی، اصلا خارام درد گرفته. خارای تو رو نگاه کن چقدر سرحالم.
به هر حال سرحالی خارای من مال یک شبه، منتها تو ماها میتونی به همین ترتیب ادامه بدی و آب و در خودت نگه داری. بد نیست اگر گاهی این ورم نگاهی کردی، قطره ای از اون آبت رو به این طرف روان کنی.
ای بابا، ای بابا، این چه حرفی است؟ من آبم رو چجوری رها کنم؟ من یک بار خوابیده بودم، بعد خواب دیدم که در کنار آبشار نیاگارا در اومدم، بعد این قطره های ریز آب آبشار نیاگارا داشت میریخ روم، داشتم لذت میبردم، یه هویی از خواب پریدم، دیدم که ادرار یه کفتاره، کفتاری اومده بغل من و در حال ادرار کردن. گفتم خاک، بله سانسور، بله. گفتم ای داد بیداد،
من باید سوت میزدم ولی مثلا یادم رفت سوت بزنم. آقا من یه سوالی از شما بکنم همینجا وایسین. اولا که الان شما مگه گل خرزهره نیستی؟
من چرا؟
خب گل خرزهره خار داره؟
در این روایت مهران داشت مثل این که
خب اشتباهه دیگه، اصلا نمیدونه گل خرزهره چیه، یعنی همینطوری برای خوش گفت تو خار داری، خارات بهتر از گل خرزهره نداره
دیگه، از یک کاکتوس که خب مسلما شناخت دقیقی نداره که، چون خودش بر تصیح هم میکرد، توضیح میداد که آقا من ندارم این چه حرفیه،
آقا خرزهره بغل تو وایسی داشته باید داشته باشی،
توهم داری.
به هر حال تو این بخش
نکته جالب، گل اسم گل خرزهره در فارسی یه اسم دیگه شبرنگه، میدونستین؟
نه نمیدونستم شبرنگ، بله نمیدونستم، ولی میدونم که این گل توی جنوب غرب ایران تو بهبهان، کوهکیلویه، جیرفت، جهرم، لار، اینجور جاها خیلی خوب در میاد و بله. اساسا هم درخچه است دیگه، یک درخچه است که
بله و خیلی هم سمی هستش.
سمی بودنش کجا میدونی تو؟ یعنی سری رفته از تقلب استفاده کرده برای چیز. حالا جدا از اون بزنین ازتون یه سوال چیزی بکنم،
صداقت دارم دیگه، میتونستم
آره امشب شب یلدا چی کار کردین؟ خیلی چیزی ازتون بپرسم دیگه ما بریم سراغ مهمونای بعدیمون. امشب شب یلداتون چطوری بود؟
امشب والا من شب یلدا کار خاصی نکردم، اومدم چون دور از خانواده هستم، اومدم در قلب پراگ در یک کافه نشستم، جای شما خالی، قهوه نوشیدم.
فقط قهوه نوشیدی؟ و
بله و حالا قرار برم خونه یه اناری میخورم. بح. بعد اگه برنامه شما همچنان
انار دونه چند باشه. الان تو کی میگی انار میخوام؟
والا من چه آدم دست و دلبازی هستم، فیشو نگاه نمی کنم، همینطوری میندازم توی بسکت همون زنبیل و پولو میدم و میام بیرون. واقعیتش نمیدونم دقیقا انار چنده، فکر کنم همون مثلا میشه حدود مثلا بخوایم به پول ایران بگیم 120,000 تومان یک انار.
120,000 تومان یه دونه انار.
بله
نوش جونت. شما چی آقای عسکری؟
بله منم عرض کنم که دو تا سگم رو بردم برای قدم زدن، یک مقدار در طبیعت خلوت کردیم، بعد هم که سگا رو گذاشتم بهشون غذا دادم و رفتم بیرون برای یکی دو تا از عزیزانم هدیه خریدم.
هدیه یلدا خریدی برای عزیزانت؟
نه دیگه، یلدا رو با کریسمس
شما با هم پیوندشون میدین.
بله دیگه،
پیوند
بله بله دیگه، رفتم هدیه خریدم و بعدم اومد اینجا از طریق همین شبکه‌های اجتماعی نگاه میکردم ببینم توی قاین و نمیدونم تهران و تبریز و جاهای مختلف مردم دارن چه میکنن و بعدم
حالا چی کار میکردن که رفتی نگاه کردی؟ جالب
بود، مثلا دیدم در قاین یک رسمی که دارن اینه که کف میزنن، یعنی یک چیزی هست، یک خوراکی دارن که شبیه بستنی هست، از نوعی از گیاه تهیه میشه، ریشه یک گیاهی هست که وقتی این را هم میزنن، چوب میزنن، به شکل کف در میاد، خامطور میشه و بعد این رو با شکر مخلوط میکنن و به عنوان یک خوراکی شب یلدایی، خوراکی زمستانی، پای اون سفره یلدا یا پای اون کرسی شب یلدا سرو میکنن و تقسیم میکنن. بله و بعدم در همین این که شما داشتین قرار بود تماس بگیرین، حافظ رو باز کردم و داشتم اون رو میخوندم که شما تماس گرفتید دیگه.
خب حالا یه سوالی هم بکنم از مهران. مهران پاییزی ترین میوه تهران به عنوان پایتخت ایران چیه؟
پاییزی ترین میوه،
میوه پاییزی تهران، میوهی که اصالتاً مال تهرانه و اصلا جشنواره هم براش برگزار میشه.
آها نگو توت هستش.
واقعا واقعا منو شرمنده کردی.
نه خرمالو دیگه.
آفرین آفرین آفرین، خرمالو خرمالو هستش. امیدوارم که خرمالو هم داشته باشی تو.
نه آخه من چرا گفتم توت؟ برای اینکه تو امروز در مورد این فستیوال،
نه من امروز در مورد شاتوت پلو برات صحبت کردم به عنوان یکی از میراث ملموس تهران.
بله فکر کردم که خب شاید مثلا استثنان در تهران شاتوت دارن تو فصل پایی.
حتما
یعنی در محله
نه من در خونه
پرورش میدن احتمالا.
شاید
گفتم که بله
ولی ممنون که امشب با ما بودید. آره ممنون که امشب با ما بودید. خب برنامه خیلی فشرده است، ما باید بریم سراغ مهمونای بعدیمون. براتون بسیار شب خوب یلدایی آرزو میکنم و امیدوارم که عمرتون یلدایی باشه.
از فردا هم ریشه های گیاهان بیدار میشن و روزا بلندتر میشن و خلاصه خیلی از فرهنگا هم جشن میگیرن این اولین روز زمستون رو.
بله چقدر زیباست که ما در اصل رسم و فصل و همه رو با هم پیوند دادیم. هنوز با شما هستیم با شب شنیدنی. اینها هم هومن عسکری و مهران کریمی همکاران خوب من بودن که لحظاتی باهاشون سپری کردیم و یه مقدار فاصله میگیریم با یه موسیقی برمیگردیم. و اما مهمونای بعدیمون که میخوایم ازشون رونمایی کنیم و یک چیز رو بگم که میخوایم امشب غبار روبی کنیم از یک کار قدیمی و شاید اندکی فراموش شده در موسیقی پاپ ایران، کاری که دوباره زنده شد با یک اجرای بسیار خوب و تنظیم بسیار خوب و یک صدای آشنا که البته ملودی هایی که ساخته در این سالها برای خوانندگان متفاوت موسیقی پاپ ایران مثل مهدی یراحی و از همه بزرگتر جاودان صدای عشق داریوش. برای ما اون کارها که دیگه اصلا شناخته شده است دیگه. شما ترانه دیوار رو اگر شنیده باشید که قطعا شنیدید با صدای خوب داریوش و زندگیات فرامرز استانی حتما فراموش نمی‌کنید. بله فرزاد فتاحی از لندن با ماست. فرزاد بهت سلام میکنم و خیلی خوشحالم که در شب شنیدنی در این شب یلدا با ما هستی و امیدوارم که شب یلدا رو هم به خوبی آغاز کرده باشی و به خوبی ادامه بدی تا ته.
محمد عزیز من هم سلام میکنم خدمتت و همینطور خدمت تمام شنوندگان برنامه‌ت. شب یلدا این یادگار ایران کهن رو تبریک میگم به همه.
فرض چه خبر از حوزه موسیقی؟ من اخیراً دیدم که خیلی پرکار برگشتی، یعنی یه مقداری دچار رخوت شده بودی ولی الان میبینم که با دست پر هی داری میای کار پشت کار پر پشت کار و الانم که یه کار خیلی خوبی رو که واقعا کار خاطر انگیزیه دیدم که به بازار دادی که حالا میخوایم در موردش بیشتر صحبت کنیم و بذاریم که مهمون بعدیمون هم اضافه بشه دوره هم در موردش حرف بزنیم.
بله حتما خواهش میکنم. ببینید خب من یک مدتی به واسطه در واقع آغاز مهاجرت و در ادامه اون مشکلاتی که کمابیش تمام مهاجران با اون دست و پنجه نرم میکنن از موسیقی تا حدی دور موندم، ولی خب به هر حال هر کسی یک روزی برمیگرده به خونش. البته خب خونه من ایرانه ولی موسیقی هم بخشی از وجود منه و من گهگاهی به عنوان کلبه بهش سر میزنم. خب اخیراً این سرزدن ها افزایش پیدا کرده و باعث آرامش قلبی من شده.
فرضت بریم این کار قشنگ تو رو بشنویم، ولی میخواستم ببینم که تو ترجیح میدی اول کار خودت رو بشنویم یا یه یادآوری هم بکنیم کار قدیمی رو با صدای خواننده اصلی؟
اختیار دارین، خواهش میکنم.
نه من دوستم انتخاب انتخاب با خودت، اختیار اینجا دست شماست.
من علاقه دارم که برای احترام به خواننده اصلی اثر ابتدا با صدای ایشون بشنویم.
خب پس بشنویم این کار رو ابتدا با صدای خواننده اصلی اثر و بعد برمیگردیم با صدای فرزاد بشنویم.
میدونم رفتنی هستی، میدونم میدونم آخه از قصه شکستی، میدونم 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 رفتنی هستی، میدونم میدونم آخه از قصه شکستی.
رفتنی هم هستی میدونم میدونم آخه از غصه شکستی میدونم 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 رفتنی هستی میدونم میدونم آخه از غصه شکستی میدونم 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 میدونم.
بله، رفتنی، کاری که خانم بیتی خونده بود. من خیلی دوست داشتم خانم بیتی هم باشن، خیلی هم باهاشون صحبت کردم، خیلی هم ازشون خواستم بیان، ولی خب دلایلی داشتن و نیومدن. البته خب بخشی از دلایلشون اتفاقاتیه که افتاد و فرزند مشترکشون با آقای سعید دبیری که مهمان ما هستن در این برنامه و تا لحظات دیگه از تهران با ما خواهند بود رو از دست دادن و خب اینها تأثیر گذاشته بود. ولی برگردیم به این که چطور شد رفتنی رو انتخاب کردی و چه تفاوتی داره اجرای خودت از نقطه نظر خودت، چون تو خودت آهنگساز و تنظیم کننده هستی، تنظیم‌های درخشانی داری تو کارات، چه تفاوتی داره الان مثلا این اجرایی که تو انجام دادی با اجرای خانم بیتی که با گیتار آقای مارتیک هم بود؟
بله، من در مورد چگونگی این اجرای مجدد، حقیقتش من این کار رو اولین باری که شنیدم با صدای خانم بیتی بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم، چه به خاطر صدای ایشون که از گذشته بسیار دوست می داشتم، چه به خاطر ملودی، ترانه و همینطور تنظیمی که با گیتار شده بود. موضوعی که بود این بود که من به جهت اینکه این کار رو با شناسنامه در واقع برای بار اول گوش نداده بودم و کاور آلبوم رو ندیده بودم و قطعه رو، هیچ ایده‌ای نمیتونستم داشته باشم که آیا آهنگساز این قطعه چه کسی میتونه باشه، هرچند که در واقع یک امضای پای کار بود، ولی خب من به طور قطعی نمیتونستم از این مطمئن باشم. تا اینکه گذشت، من به هر حال کار رو اجرا کردم، فکر میکنم اواسط دهه 80 خورشیدی بود که یک روز یکی از دوستان من اومده بود، آقای حامی فراهانی، پیش من و این قطعه رو ریکورد کردیم در استودیوی کوچکی که من اون زمان اجاره کرده بودم در آریا شهر، و پشت سرش هم من این رو خوندم و خب همیشه این رو نگه داشته بودم یک گوشه، به خاطر اینکه بدون اجازه صاحبان اثر اجازه انتشارش رو نداشتم. تا اینکه گذشت و مدتی پیش، شاید حدود یکی دو ماه پیش، این کار رو یکی از دوستانم دوباره برای خودم فرستاد و گفتش که این کار خیلی زیباییه، نمیخوای اینو منتشر کنی؟ که من گفتم آهنگساز قطعه رو من مطمئن نیستم، حدس میزنم آقای دبیری باشن و همینطور ترانه سرا رو، ولی اجازه بدید بگردم و ایشون رو پیدا کنم، که خب این اتفاق افتاد و من اجازه بازخوانی این اثر رو گرفتم و اجرا کردم.
خب آقای دبیری هم با ما هستن. آقای دبیری بهتون سلام میکنم، چون فرصت ما هم زیاد نیستش، خیلی سریع هم یلدا رو بهتون تبریک میگم، به خودتون، به خانوادتون، و بریم سراغ کار زیبای رفتنی که خانم بیتی خونده بودن و فرزاد فتاحی این رو بازخونی مجدد کرد. از این اجرای خانم بیتی تا اجرای فرزاد فتاحی رو چجوری دیدی؟
سلام بعد یالله شما مبارک باشه. خب نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد که دو تا یه صدای آلتو یه صدای تنوره، یکی مرد یکی خیلی خیلی خوب، آقای پتویی هم خیلی خوب خوندن.
شکرم. من اجازه بدید یک عرض ادبی هم بکنم خدمت آقای دبیری گرامی و بار دیگه ازشون تشکر کنم که این موقعیت رو و این فرصت رو به من دادن که این کار رو بازخونی کنم.
بایش میکنم این حرفا و عجب ممنون از این که محبت کردیم، من کوش کردم، خیلی صدای کوش نواز خوبی بود.
محبت دارید، متشکرم.
آقای دبیری، میخواین در مورد خود ترانه صحبت کنید؟ به هر حال ترانه وقتی گوش میدیم انگار مثلا اجرایی بوده که قرار بوده مفصل تر ضبط بشه و بعد حالا اومده بیرون، آیا اینجوری بوده یا نه اصلا از ابتدا همین بوده، یعنی قرار بوده یک گیتار باشه؟ گیتار همونطوری که اگر اشتباه نکنم خانم بیتی به من گفتن، گیتار آقای مارتیکه.
این فقط گیتار خالی نیست، این تنظیم شده بود و توی استودیو پاپ داشت ضبط میشد که ضبط اول بود که قرار بود ضبط دوم سوم بشه چون وکال زیبا نبود به اون صورت که همون انقلاب شد و برجت دوستان هر کدوم یه طرفی رفتن و این کار دست من موندش همینجوری و اون کسی هم که بسم خانم بیتی پخش شد بدون مجوز پخش شد یعنی همینجوری خود این خانم خیلی مخصوصا همیشه لطف به من داشته این هم از اون لطفای همیشه گیش بود بدونی که اجازه بگیره بدونی که مثلا مسئله رقم و پولی حرفا نیست ولی هر چیزی صاحبی داره اسم اون صاحب باید باشه متاسفانه رفت اونجا این خانوم ریتم عوض کرد ترنسش کرد جای زیبای شعر برداشت تا به یه خانومی که ظاهرا میگه من خواهر خانم خواهر آقای
پرویز وکیلی هستم فریبا وکیلی
من فکر نمی کنم آقای پرویز وکیلی همچین خواهر که فکر نمی کنم چون هیچ ترانه نویسی حاضر نیست یک کلمه ترانه رو عوض بکنه یه همچین کسی که این کار میکنه نظر من قلم به مست ترانه نویس نیست که نیست چون اگه بود فقط خودشو به قول تازه من شنیدم که اصلا ایشون خواهر آقای وکیل وکیل نیست
پس این باعث دلخوری شما شد یعنی اجرای مجدد البته خود خانم بتی هم من باشون صحبت کردم از اون کار و اون ریمیکس اصلا چیز نبودن یعنی خیلی راضی نبودن حالا جدای از اون رو گفتم خدمتون بگم که ایشون اصلا خودشون هم زیاد راضی نبودن از این ماجرا
اصلا راضی نبودن یه طرف اجازه نگرفتن طرف اصلی صورت مطلب نبود زرگو میگه خط بزنی
خب البته شما با هم یه زمانی به هر حال چون رابطه به هر حال زناشویی هم داشتید
زمانی خب چه رفتید مگه من سند دادم تا آخر عمرم چرا ایشون من کاره ایشون مجانی فلان بفرستم ایشون به وسیله من معروف شد به وسیله من به قول بچه به آب و نونی رسید ولی به دیگه این شهر قرار نبود که بستر بره اون برای آب کارهای من رو بدونه چه اجازه نه یکی رو دارم آشق میشم و شک زیباترین کار من حتی خود شک گلاس ترانه بیسته برداشته بعض جا ها چیزه بگم که عوض کرده
حالا چون امشب شب یلداست و ما میخواییم بیشتر در مورد خاطرات خوش صحبت کنیم یه وقتی میشه قشنگ در مورد این ماجرام صحبت کرد
شما هر سوی خانم بسرد میاری من که نمیبردم که
نه به هر حال شما اجراشون رو خب پخش کنیم دیگه کاری که پخش شده رو پخش کنیم حالا اشکال نداره اجازه بدید که من از فرزاد بپرسم فرزاد حالا تو با فضای کارهای آقای دبیری هم به هر حال آشنا هستی این کار توی کارهای آقای دبیری حالا مثلا ما در عرصه ترانه نویسی مثلا زمستون رو از ایشون داریم کار خیلی خوبیه که اصلا به همین فصل میخوره یا کاری مثل فرنگیس
بله اگه نوبت من اجازه بدیم من دو دقیقه دوشن دقیقه صحبت بکنم
خواهش میکنم
ببینیم من مثل یک بارم قبلا صحبت کردم خیلی از این کارهایی که ترانش به اسم آهنگش نست کسی دیگه هست معلوم که این کلیبون دارم به بقول بچه رسانیم چیزی هست همه این به خاطر آقای بیبیان نامی که خدا حالا رحمتش کنه فوت شده به خاطر اینکه اگه من میگفتم آهنگ مال من ترانه مال من یک چک به من میداد ولی ما به خاطر اینکه بتونیم دو تا چک از این بگیریم کار کرد وگرنه رشته اصلی من موسیقیه من موسیقی خوندم
بله
مگه میشه حالا بگذاریم برجت این که میگیم کار من فقط به سطح از من موقع که هستم به عنوان ترانه نویس ما سه نفر جایزه گرفتیم من آقای سرفراز و شهریار قنبری حتی آقای جنت یحیی عزیز درست. نبود که اون جشن که به ما جایزه دادن من تعجب کردم چون حقیقت بگم من ترانه ها من میشه دلنوشته بود تا حالا اتفاقی تو ترانه نویس شدم من تو موسیقی فعالیت میکردم من
بله کاملا من آگاه هستم فقط آقای دبیری چون ما تقریبا چیزی به پایان برنامه‌مون هم نمونده فقط من میخواستم که بیشتر روی این صحبت کنیم
من جان شما بونیم یه رو به 11 زنگ زدی خب من که حرف می ندارم شما هر وقت خدا حافظی کنیم
نه از اون جهت میگم که به خاطر اینکه چون آنتن از نظر آنتن و الا من که دوست دارم همیشه هم دیدید که در کنار شما
داریم محمد جان آقای زرقامی اگه سوالی هست من در خدمت هستم.
نخواهش
کمال میل جواب میدم.
چون برنامه رو به پایانه، یعنی من بعد الان دیگه، چون تقریبا ما تا ساعت 11 و نیم که قبل از اونم یه برنامه‌ای که فیکسه باید پخش بشه تا پایان، زیاد فرصتی نداریم. من سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، فرزاد فتاحی و همچنین سعید دبیری که با ما همراه بودن در شب شنیدنی. قطعا اگر فرصت برنامه بیشتر بود بیشتر در مورد این قضیه صحبت می‌کردیم و در ادامه براتون شب یلدای خیلی خوبی آرزو می‌کنم و بپردازیم به کتاب در بفر.
آقای زرقامی ممنون، یلدای شما مبارک باشه و دوستان شما جمعتون تبریک من بهشون بگید.
سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم فرزاد فتاحی که تو هم با ما بودی و شب یلدای خوبی برات آرزو میکنم. اجازه بدید که در ادامه
روشنایی و پایداری برای همه مردم ایران.
سپاس هستم. اجازه بدید که در ادامه شما رو تنها بگذارم با صدای قدغن و صحبت‌های خانم کوکوش. من کتابو که خوندم به انگلیسی البته، نه به فارسی، امیدوارم که نسخه فارسیشو بتونم بخونم، خیلی برام جالب بود.
آدرس اگر بدی برات فارسیشو میگم.
آدرس حتما براتون میفرستم، حتما آدرسو میفرستم. ولی خب خیلی جالبه چون ابتدای کتاب شما میگید که این ارائه یک روایت تاریخی قطعی نیست، ولی به هر حال من اینطوری احساس کردم که گوگوش در برابر تاریخ یا در کنار تاریخ قرار گرفته. یاد اتفاقا ترانه اردلان سرفراز هم افتادم که اصولا تاریخ رو اینطوری توصیف میکنه که خیلی بیرحمانه قضاوت میکنه، توی اون ترانهی که آقای داریوش خونده بود اواخر. میخوام بدونم که توی این نوشتهی که حالا شروع میشه زندگی شما، به ویژه از جایی آغازش میکنید که شما وارد زندان جمهوری اسلامی شدید، خونه ای که مال مصطفی مصباح زاده بوده و شما ازش خاطره دارید، اما خاطره ها کاملا تغییر کرده و شکل دیگه ای گرفته.
به هر حال ما جزی از تاریخیم، انسان ها تاریخ رو می سازن، منم مستثنا نیستم و فکر می کنم هم برای خاطراتی که دارم تاریخ چه زندگی من می سازه و برای دیگرانی هم که نقشی در ایجاد تاریخ برای آینده ها هستن بی تاثیر نیست.
خانم گوشات پر بیراه نباشه اگر ازتون بپرسم که زمانی که داشتین می نوشتین، چون ما هممون به هر حال در زندگیمون بالا و پایین های بسیار داریم، ولی برای خانم گوگوش، برای شاید هنرمندای دیگه در سطوح مختلف، اینطوری به نظر برسه که خب نقاطی هست در زندگی که شما شاید دوست نداشته باشید بازگو کنید، یا اینکه اینطوری شاید بشه گفت که چقدر ما صادق هستیم در بیان آن چیزی که داریم میگیم، چقدر سعی میکنیم که خودمون رو جدا کنیم از اون ترس هایی که داریم. تو نگارش این خاطرات آیا جایی بوده که فکر کنید از دریچه صداقت خارج شدید یا نخواستید چیزی رو بگید؟
جاهایی هست توی خاطرات من که بیشتر به دلیل این که کسانی رو که سهم داشتن در این خاطرات دچار گرفتاری نکنم، وقتی در قید حیات هستن بهش اشاره نمی کنم. ولی صادقانه بگم که این کتاب تا جایی که ذهن من کمک کرده و به اصطلاح خاطراتی که میتونستم بهشون اشاره بکنم و بیان بکنم برای تارا، همش صادقانه بود.
پس شما ابتدا برای خانم دهلوی مسائل رو میگفتید و بعد خانم دهلوی اینها رو به نگارش در میآورده.
تارا در وهله اول خیلی اصرار داشت که من خاطراتم رو با یک نویسنده در میون بذارم، ولی از اون جایی که زیاد مایل به این کار نبودم، یا بهتره بگم هنوز با کسی که بتونم راحت حرف بزنم به نظرم نیومد. دلم میخواست اون صداقتی که میخوام با نویسنده خاطراتم در میون بذارم رو، شاید دوچاره دودلی بودم. ولی به دلیل اینکه مادر تارا از دوستان خیلی قدیمی من هست.
خانم پرتو دهلوی.
بله، میتونم بگم به وقتی 13-14 سالش بود من باهاش آشنا شدم در ویلای بهروز وثوقی اون زمان. از اون به بعد با پرتو خیلی رفاقت نزدیک پیدا کردم، هر جا که برنامه داشتم پرتو با من بود. در نتیجه خاطره‌های اون زمان من رو شاید یه جاهایی هم که من یاد نداشتم اون به من یادآوری میکرد. در نتیجه من نمیتونستم و نمیبایست وقتی دارم خاطراتم رو تعریف میکنم اگر با خودم صداقت نداشته باشم چطور میتونم داستان زندگیمو با صداقت تعریف کنم؟ خب از وقتی که از ایران اومدم بیرون با پرتو بیشتر رفت آمد داشتم، البته فاصله جغرافیایی داشتیم.
ایشون فرانسه بودن؟
بله، و دخترش تارا در اونجا به دنیا اومده بود. و اون زمانی که سال 2000 که من پاریس بعد از 20 سال می دیدمش، تارا خیلی کوچیک بود، اصلا گوش نمی شناخت، خیلی هم به اصطلاح غریبگی می کرد با من.
حالا خانم گوگوش، من یه چیزی براتون بگم. من چند روز پیش میگین گوگوش رو نمیشناخت، من یک دختر خانومی رو در جمهوری چک دیدم که این دختر خانوم پزشکی میخون، مادرش چک بود، پدرش ایرانی، فارسی زیاد نمیدونست و واقعا شما رو دوست داشت و عاشق کارهای شما بود. که من یکی از این سی دی های حجم سبز رو اینجا داشتم و براش بردم.
خیلی از بچه‌هایی که بیرون از ایران به دنیا اومدن یا در خارج از ایران زندگی کردن و بزرگ شدن با من ارتباط برقرار کردن، اما به دلیل والدینشون این اتفاق می افتاد. برای بچه هایی که گوگوشو نمی شناختن، خب مادرشون ترانه های منو می شنید، گوش می کرد و به تب بچه هم شاید هم بی اختیار ترانه ها رو می شنیدن و با ارتباط برقرار.
البته رنگارنگ ها هم خیلی به ما کمک کرد، ضمن این که واقعا شما هم شیرین بودید دیگه. مثلا توی اون برنامه‌ای که برگزار شد با حضور لاندو بوزانکا، من هیچ وقت اونو فراموش نمی کنم، نحوه اجراتون و گردوندن اون برنامه با حضور هنرمندای خوبی که حضور داشتن. برگردیم به خانم تارا، گفتید که تارا گوگوش رو نمیشناخت.
نمیشناخت، یه دختر فرانسوی شده یعنی بود در واقع، برای اینکه اونجا داشت تحصیل میکرد. یک برادر کوچکترم داشت که بچه‌هایی که با هم بزرگ میشن اون زبان محیطی که درش زندگی میکنن روشون تاثیر میذاره دیگه، زبانشون میشه اون جایی که زندگی میکنن.
چطور شد که شروع کرد به نوشتنش؟ به خاطر اینکه جزئیاتی که شما تو کتاب میدید، اون توصیفاتی که میشه خیلی هنرمندانه است، به ویژه از چهره افراد، از ساختمان مثلا همون خونه آقای مصباح‌زاده یا جاهای دیگه‌ای که شما مخاطبتون رو همراه میکنید که با شما بیاد و ببینه، اینا توصیفات دقیقیه. این توصیفات ساخته و پرداخته شما بود یا خانم دهلوی، یا اینکه با هم مشترکاً کار کردید؟ چون شما گفتید که کسی نبود که بتونید بهش مثلا تکیه کنید. خب خانم هما سرشار هم بود که شما نزدیکی میشه گفت زیادی با هم پیدا کرده بودید اخیراً.
آقای زرقامی، من سال 2003 وقتی از کانادا به لس آنجلس نقل مکان کردم، اولین کاری که کردم به خانم سرشار زنگ زدم و دعوتش کردم. ایشون اومدن هتل من و من اولین موضوعی که باش در میون گذاشتم، چون خانم سرشار کتاب‌های زیادی داره، یکی از کتاباشون مصاحبه با شعبان جعفریه. من این کتاب رو در کانادا که بودم خوندم و چون احساس نزدیکی بیشتری میکردم با هما جون، وقتی دعوتش کردم پیشنهاد کردم بشینیم و من داستانم رو بگم و ایشون بنویسم. در واقع یک مصاحبه طولانی ولی این اتفاق نیفتاد به دلیل کنسرت هایی که داشتم و سفرهایی که به خاطر کنسرت ها می رفتم اون وقت مناسب رو پیدا نکردم تا بشینیم و با فراغ بال صحبت بکنیم. در اثر افتادن فاصله خب یه سری خاطرات هم خاکستری و بعدم محو میشن یا میرن توی آرشیو ذهنی آدم که شاید دیگه یادمون نیاد. بعد از سالها وقتی تارا دیگه یک خانم بزرگی شده بود و به اصطلاح تحصیلات دانشگاهی رشته روانشناسی میخوند، اصلا
رشته مورد علاقه شما بوده دیگه خانم گوش، شما میخواستین روانشناس بشید بر اساس کتاب.
بله، البته به اون دلیل نشد، چون من با خانواده پرتو و تارا در ارتباط بودم، بزرگ شدن تارا رو شاهد بودم و چقدر فهم درش دیدم و چقدر نزدیکی داشتیم، مثل خواهرزادم شده بود دیگه. اصرار زیادی بیکرد از زمانی که با گوگوش آشنا شده بود و بیشتر هم ارتباط برقرار کردیم با هم. پیشنهاد میکرد که غیر ایرانی ها لازمه که راجع به شما بدونن، به این دلیل کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده.
یعنی واقعا میدونید وقتی من خوندم که... میخوام اینو بگم بهتون که نکاتی داشت کتاب شما که برای من ایرانی هم جالبه، به خاطر اینکه من مثلا گذشته خانوادگی شما رو به ویژه در ارتباط با مادرتون اصلا نمیدونستم که مادر شما یه گذشته‌ای داره که حتی با سیاست هم پیوند خورده به نوعی.
خب اینا اتفاقات خصوصی و طبیعی زندگی من بود که اون زمان جراید بهش نمیپرداختن، بیشتر اون اتفاقاتی که زیر ذره بین جراید بود نوشته می شد. بعدم آقای زرقامی اون زمان که ارتباط به این صورت که امروز هست با دنیای مجازی نبود، مردم اونقدرها با اتفاقات مختلف برخورد نداشتن. امروز این تلفن هایی که دست همه ماست دیگه اون فاصله ها رو از بین برده و خیلی از مسائلی که توی مجلات و روزنامه ها اون زمان چاپ نمی شد امروز در اختیار همه هست. اون زمان شما اون اتفاقات رو تو جراید نمی بینید، ولی وقتی قرار شد که من زندگیمو برای تارا تعریف کنم، اونم برای غیر ایرانی ها، چون تارا اصرار داشت که منو بنشونه و من تعریف کنم و او ضبط کنه، بعدم اینو بده به یک نویسنده. اما
به صورت ویدیویی ضبط میکردید یا به صورت صوتی؟
صوتی. هر روز زمانایی که در پاریس بودم همیشه منزل پرتو زندگی میکردم، در نتیجه هر روز با تارا در ارتباط بودم. این بود که میشستیم اون دستگاه رو میذاشت و من براش تعریف میکردم. ویژگی نوشتار این کتاب این هست که تارا بدون این که هیچ وقت در ایران بوده باشه، من وقتی براش تعریف میکردم او تصویرهای اون محل حادثه یا محل اتفاق رو به زیبایی نوشته.
یعنی پس این هنر خود خانم دهلویه در نگارش، چون بخاطر اینکه خیلی دقیق اینها نوشته شده و بعد شیوه نگارش هم جالبه، یعنی اینکه شما به صورت خطی زندگی خودتون رو روایت نمی کنید، بلکه به گذشته برمیگرده، از گذشته شما رو میاره در یک موقعیت کنونی قرار میده. این بازی زمانی رو هم خیلی خوب توی کتاب میشه حس کرد و مخاطب روان میشه.
دقیقاً اون تصمیم گرفت که کتاب رو به این صورت، انقدر این نوشته ها تغییر کرد از کجا شروع کنیم و در اختیارش گذاشتم، خودش انتخاب کرد. خودش اینجور میگه، میگه هی تایپ کردم، هی پاک کردم، گذاشتم کنار، نه این نیست اینجوری. اون حسی که کتاب به خواننده میده رو اون رو پیدا کرد. در صورتی که تارا اصلا هیچ وقت کتاب ننوشته بود. اون داشت تو زمینه روانشناسی تحقیقات میکرد، تحصیلات دانشگاهیش رو تموم کرده بود و این کتاب اولین تجربه نویسندگیش بود.
من کبیرم ای خدا با حسرت یه قطره آب، یه عمر که دریا رو از دور میبینم تو سراب. بهار برام یه اسم کهنه تو کتاب، حرف من با آسمون چرا میمونه بی جواب.
ولی نشون میده که استعداد خوبی دارن در نگارش. اگر برگردیم به فصل اول کتاب، در فصل اول از جایی که خانم مرجان وارد میشن، خانم مرجان به صورت دوشادوش شما میان، خیلی کمتر حرف میزنن، مثل یک مثلا هنرپیشه نقش مکملن تو داستان، ولی به داستان پیرنگ میدن، یعنی به خاطرات شما یک رنگ خاصی میدن و انگار حضورشون اونجا ملموسه.
من همون جور که برام اتفاق افتاده بود و در خاطرم بود، همونها رو برای تارا تعریف میکردم. در نتیجه جاهایی که یادم بود که با مرجان چه صحبتهایی میکردیم رو به اونا پرداخته شده، ولی خب جاهایی هم هست که گفتم به دلیل رعایت بعضی مسائل اول کتاب هم مثل این که اشاره میشه.
حتی بعضی از اسامی هم فقط اسامی کوچیک هست، یعنی مثلا لادن میدونید یا یونس.
اسمها رو انتخاب کردیم چون هیچ کدوم از اسامی کسانی رو که بهشون اشاره شده یادم نبود، ولی وجودشون و حضورشون واقعی بود.
خانم گوش، این کتاب آیا برای شما یک جور پاسخ هست به مطالبی که دیگران تو این سالها درباره شما گفتند؟ و بعضی اوقات خب مطالبی بوده که شاید برای خودتون شنیدنش خوشایندم نبوده.
نه، قصد نداشتم که چیزی رو ثابت کنم. من زندگیم رو تعریف کردم، هر آنچه که بوده. حالا وقتی شایعات یه جور دیگه عنوان میشه و من رو به یک اسم دیگری یا ویژگی های دیگه قضاوت کردن رو به عهده خودشون میذارم. برای همه کسانی که اسمی دارن در جامعه این حرفا همیشه هست.
جالبه که مثلا شما هیچ وقت واکنش نشون ندادید به ماجراهایی که در موردتون مطرح میشه. مثلا همین تو کتاب هست دیگه، مثلا داستان آقای وثوقی و خانم بنایی، بعد خانم بنایی چند وقت پیش اومد یک حرفی رو زد، از اونور مثلا من دیدم اخیراً حالا دیگه مد شده، خودتون هم دارین میبینید دیگه، یه عبارتی مد شده در همین شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های اجتماعی، همه میخوان افشاگری کنن علیه هم دیگه. مثلا خب توی کتاب شما اشاره کردید به رابطه‌تون با آقا کامبیز پسرتون، و آقا کامبیز اومد در یک مصاحبه مطالبی رو مطرح کرد که اخیراً حتما خودتونم دیدید. آیا اینها هیچ وقت مسئله‌ای بوده که شما بخواید قاطعانه در برابرش بایستید و صحبتی بکنید، یا نه اصلا براتون، یا حتی پولاد کیمیایی اومد در مورد خانم گیتی صحبتایی رو کرد بعد از مصاحبه شما، آیا اینا چیزایی بوده که شما بخواید در موردش قاطعانه نظرتون رو بیان کنید، یا ترجیح دادید که همیشه سکوت کنی؟
ترجیح میدم سکوت کنم، چون واقعیت رو هم خود کامبیز میدونه، هم پولاد میدونه، هم میدونه، همانقدر کافیه که به هر حال میگذره یا ما به واقعیت ماجرا واقف میشیم یا نمیشیم. اون چیزی که اتفاق افتاده، اون دورانی که بوده، من با احساس قلبیم هر آنچه که بر من گذشته، من بیشتر وقتی اینجوری بگم تو دورانی که همیشه منزل بودم و کار نمی کردم دیگه، خب کار طبیعیم خانه‌داری بود. من میدونم، خدای من میدونه که هیچ چیزی رو برای پولاد کم نذاشتم و هیچ وقت نسبت بهش بی علاقه نبودم. من نامادری داشتم و تجربهش چیز خوبی برام نبود، این بود که سعی می کردم اون مهر مادری رو بهش بدم که اون احساس نامادری بودن توی رابطه‌مون نباشه.
برای کامبیز خان چطور؟
ولی برای پسرم خب اون زمان ها کم بوده محبت مادری رو داشته کامبیز، اونم به دلیل گرفتاری های کاری که داشتم و نمیتونستم به پسرم، به بچه‌ای که ناخواسته باردار شدم، ولی از وقتی که به دنیا اومد تنها دلخوشی من تو اون زندگی کامبیز بود. ولی وقتی متارکه کردیم بل اجبار ازش جدا شدم، یعنی از من گرفته شد کامبیز. اما تا جایی که میتونستم در توان کاری، بیکاریم بود، اون محبتی رو که به هر حال هر مادری نسبت بچهش داره داشتم. ولی کمی اغراق توی صحبتهای کامبیز هست، اونم به دلیل افکار پدرش و گفته های پدرش روش اثر گذاشته.
یعنی پس آقا کامبیز بیشتر پدریه؟
به هر حال اونو دیگه اوضاع احوال خودش نشون میده.
شما خیلی تلاش میکنید توی کتاب بگید که میخواین با کامبیز خان رابطه رو ترمیم کنید. تونستید این اتفاق رو رقم بزنید؟ یعنی ترمیم بشه این رابطه با ایشون یا نه نشد هیچ وقت؟
تو این چند سال گذشته، به خصوص یک سال گذشته، یک سال و نیم تلاش رو کردم اما نشد. حالا بازم میگم به دلایلی که لازم نمیبینم راجبش حرف بزنم، چون نمیخوام. یه سری اتفاقات هست که خیلی شخصیه، اینه که به همون دلایل متاسفانه باز هم این اتفاق که بشه ترمیم پیدا بکنه نشد.
ولی دوست داشتید کامبیز خان راه شما رو ادامه بدن؟ چون رفتن به اون سمت، هم یه ترانه هم خوندن، اتفاقا اون ترانه خیلی هم گرفت ولی بعد اصلا ادامه پیدا نکرد.
ببینید، اون کار رو ادامه دادن پشت کار میخواد. کامبیز پشت کار برای کار خودش نداشت. دنبال کردن این حرفه مهمه. اینطور نیست که من بشینم و منتظر بشم تا دیگران من رو به شهرت برسونن یا من رو به کاری که شروع کردم برام انجام بدن. خودش نخواست که دنبال کنه. چون این اتفاق نمی افتاد، منم تا جایی که میتونستم کمکش کردم برای انتخاب آهنگ. شعر رو در اختیار مهداد آسمانی گذاشتیم و ایشون به خوبی و خیلی به روزش کرد. هیت شد این ترانه شکلات.
بله، تو خودت خند و نباتی.
بله، این خیلی گرفت. خب کمکی بود که مهداد آسمانی برای کامبیز کرد، بدون چشم داشت. از اون ورم آقای کمپانی کلتکس،
آقای پاک روان
این آلبوم کامبیز رو که چند تاشم از قبل به صورت آهنگای انگلیسی ضبط کرده بود، یکی از ترانه هاش رو شهبال چپری عزیز، برای اینکه از دوستان قدیمی من بود، براش ساخته بود. همه کمک کردن تا این آلبوم منتشر شد، ولی پشت کار میخواست که بعدش این کار رو دنبال بکنه.
تو خودت قند و نباتی، شکلاتی شکلاتی، عسلی یا که شیرینی، که به دل اینجور میشینی، که به دل اینجور میشینی.
الان یک لحظه گفتید که شهبال شهپره از دوستان خوب من بود، یعنی الان نیست از دوستانتون؟ یه لحظه منو برد.
سال هاست ازش بی خبرم.
واقعا؟
سال هاست.
چون شما شهبال نزدیکید، از اون جهت گفتم حتما با هم ارتباط دارید.
نه مدت هاست، اتفاقا کارای زیبایی هم داشتن با گروه بلک کتسشون و وکالیستای بسیار خوبی که درست شده بود. اینا یکی از آهنگای شهبال رو به صورت خیلی زیبا در مورد من خوندم. شهرزاده سپانلو.
آهان، سیلوئت رو داریم میگین شما؟ گروه سیلوئت رو
میگین؟ بله بله.
شما سیلوئت رو که راه انداخت با شهرزاد و با سپیده و اون خانم شراره بود، اسمش یادم رفته الان، به نظرم جسم نابقه هست.
شهبال شهرزاد یکیه تا حالا مثالش نیومده. بسیارم کمک کرده در جهت معرفی خواننده های خوبی که هستن الان جداگانه دارم فعالیت.
خانم گوشی، یه عبارتی توی کتابتون چند بار تکرار میشه، میگید که میبخشید اما هرگز فراموش نخواهید کرد. بعد من دیدم که یکی از کسانی که سابق برای شما هم کنسرت گذاشته بود، در یه گفتگویی که داشت ازش در مورد شما میپرسن، میگه که شما کینه‌ای هستید. شما کینه‌ای هستید واقعا؟
اگه کینه‌ای بودم که همشون رو معرفی میکردم.
میگه راه برده توی زندگی شما همیشه همین گونه فکر میکردین؟
این شاید خصلت و رفتار من دیگه. البته شاید یه زمانی جور دیگری فکر میکردم، ولی زندگی خیلی چیزا به آدم درس میده و یاد میده. اگر توان فهمش رو داشته باشیم و بیاموزیم، به خودمون کمک میکنه. در غیر این صورت جور دیگری رفتار میکنیم که اونم یه بحث جداست.
دقیقا شبیه شعر رودکیه دیگه، که میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار.
من رفتارم همونی هست که هستم، هیچ قصد این که جور دیگری رفتار کنم و به غیر از اونی که با در میون میذارم، همینه که هست عزیزم.
خانم گوشی، یه چیزی که توی کتاب هستش اینه که خب بعضی از اسمها میاد، اسمهای بزرگی هم هستن ولی خیلی گذرا که از کنارشون عبور میشه. مثلا چیزی که من خودم هم نمیدونستم که شما مدتی رو پیش خانم منیر وکیلی آموزش میدیدید و خیلی جالب بود برام که خب این رابطه توی کتاب هم در میومد، به نظرم برای من جالب میتونست باشه. یا مثلا فعالیت‌های هنری شما، ارتباط شما با عوامل موسیقی، مثلا مثل واروژان بزرگ، مثل ناصر چشم‌آذر که میدونم خیلی نزدیک بودید، ترانه‌سرایی مثل ایرج جنتی عطایی، شهریار قنبری و حالا اونهایی که آخر سر اضافه شدن، اینها توی کتاب نیست، یعنی غایبن، جز فقط اشاراتی به بعضی از ترانه‌ها. چیز دیگه‌ای در مورد پدید اومدن این ترانه ها، حالا جز اونهایی که از شما سوال میشه در موردش، مثلا در جلسات بازپرسی، ما اینها رو نمیبینیم. آیا فکر میکردید که اگر اینها رو اضافه کنید خیلی خارج میشه کتاب از دایره‌ای که میخواین، یا ضرورتی نمیدیدید؟
نه، یکی این که سوالاتی که از من میشد همونایی بود که توی کتاب هست. اگر فرض کنید راجب ناصر چشم‌آذر یا منیر وکیلی از من سوال می شد، خب من طبیعتاً جواب می دادم و توی کتاب اشاره بهش می کردم. اما موضوع اینجاست که اگر میگم خانم منیر وکیلی، ایشون به من تعلیم مداوم نداد. من یکی دوباری که توی مهمونی های خصوصی باهاشون ملاقات داشتم و خیلی هم مهر و محبت به من داشتن و شوهرشون، همسرشون، یکی از عوامل مهم حکومت شاهنشاهی داشتن، ایشون رو که باهاشون ملاقات داشتم به من نکته های رو یادآوری میکرد و به من طرز نفس کشیدن رو، مثلا توی همون جلسه یا مهمونی که بودیم، به من یاد دادن با اشاره به تکنیکایی که میشه تو خوانندگی ازش استفاده کرد. یکی دوبار ازشون یاد گرفتم، ولی تداوم نداشت این اتفاق، به همین دلیل زیاد بهش پرداخته نشد. یا مثلا ناصر چشم‌آذر از 17-18 سالگیش، چون همسن من بود، اومد توی گروه ارکستر من
کیبوردیست من بود. سالها با هم کار کردیم، زندگی کردیم. من اون زمان که تو میامی برنامه اجرا می کردم، ناصر رئیس ارکستر بود. با اینکه خیلی جوان بود خوب رهبری می کرد. البته چند نفر دیگه هم به مرور توی تیم موزیسیانای من بودن که بعضی هاشون دیگه فعالیتشون همه گیر نشد. بعضی هاشون مثل مارتیک، توفان، کامران خاشه که الان توی فلورانس استاد موسیقیه، کسانی بودن که با هم رشد کردیم.
نکته دیگه هم که تو کتابتون من دیدم برام جالب بود، این که در کتاب شما در برابر حکومت‌ها سعی می‌کنید که تنها منعکس کننده اون اتفاقاتی باشید که افتاده و موضع‌گیری نمی‌کنید.
خیلی دلم می‌خواد که ترجمه فارسی این کتاب رو که خانم هما سرشار نوشتن بخونید، چون شاید توی عبارات انگلیسی ایرانی من شاید کتاب انگلیسی نیومده باشه، اما توی ترجمه فارسی بیشتر اون احساس واقعی گفتار من شاید واضح‌تر و ایرانی‌تر گفته میشه. من صدمه‌ای که از حکومت جمهوری اسلامی خوردم صدمه خیلی عادی نیست. همه زندگی من نابود شد برای 21 سال و این تلاش شد که این اتفاق بیفته، همونجور که تو کتاب هست. من از زمانی که به یاد دارم، از کودکی همیشه شنیده بودم که میگفتن خدا، شاه، میهن، و چون در ارتباط مستقیم هم بودم با حکومت پهلوی، به سلطنت پهلوی، به خود شاه و به هر حال خانواده خاندان پهلوی من وابستگی داشتم، علاقه داشتم. واقعا با بچه ها که داشتن بزرگ می شدن و هر دفعه من به دربار می رفتم، حالا بعدها رو می گم، باهاشون در ارتباط بودم، برای من خیلی عزیز بودن. همون جور که هنوز هم با بعضیشون ارتباط نزدیک دارم هنوز و برای من عزیزم. من پرورده حکومت پهلویم. من در زمان سلطنت پهلوی گوگوش شدم. من با اون مردمی که آزادی داشتن در همه زمینه‌ها، من برای اون زنانی که به خصوص دخترانی که ترانه های منو دنبال میکردن، نحوه پوشش منو دنبال میکردن، یا به هر حال نوشته هایی که تو مجلات بود، عکسای منو جمع میکردن، نوشته ها رو میخوندن. طبیعیه که من همه گونه به سلطنت پهلوی رغبت بیشتری دارم.
قریب قله هایی تو دلت فریاد اما بی صدایی.
ولی حکومت جمهوری اسلامی شما رو سیاسی تر کرد، طبق شهادت کتاب هم گویا اینطوریه.
دقیقا این کمک رو جمهوری اسلامی به من کرد که من بیشتر مطالعه بکنم. به خاطر نداشتن سواد کلاسیک زیاد، خب، و درگیر بودن با کار هنری، نه به سیاست فکر می کردم و اصلا نمی دونستم کی چه کار است یا چه اتفاقاتی میفته. البته کم و بیش میدیدم و بودم در جریان اتفاقات مختلف سیاسی، ولی دانش هیچ کدوم از اینا رو نداشتم. جمهوری اسلامی کمکم کرد که بشینم و در موردشون بخونم و تجربه کنم. من امروز بی صبرانه انتظار می کشم که جمهوری اسلامی دست از سر مردم ایران بردار. مردم ایران رو به خاک سیاه نشوندن. با اینکه زنانمون شجاعانه از زمان جنبش زن زندگی آزادی تونستن کمی به خواسته هاشون برسن، اما در کل
درصد زیادی از مردم ایران از طبقه متوسط به طبقه فقیر رسیدن. آب ندارن، خاک ندارن، یه موقع برق ندارن، الان هوا ندارن، همه چیز زندگیشون رو غارت کردن، بردن. من منتظر اون لحظه ایم که بشنوم جمهوری اسلامی نابود شده و دست از سر مردم ایران بردارن تا مردم بتونن خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، تا مردم بتونن حرف دلشون رو بزنن، اینقدر مردم رو خفه نکنن، اینقدر مردم رو اعدام نکنن. هر روز شمار زیادی است کسانی که فقط اعتراض کردن یا فقط روسری سرشون نبوده. من منتظر اون لحظه ام آقای زرقامی.
ولی یه اتفاقی افتاده خانم گوگوش، بعد از همین اعتراض های 1401 که ازش به عنوان زن زندگی آزادی نام برده میشه، این که همین امروز وقتی نگاه میکنید ما شاهد بروز و ظهور این همه استعداد صدای زنان هستیم که اینها هیچ صحنه ای ندارن، ولی صحنه شون خیابونه، یعنی خیابون تبدیل شده به صحنه اونها.
دقیقاً. اما این کافی نیست. اینکه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی رادیو تلویزیون مردم نیست، هیچ کجا اجازه بروز هنرشون رو بهشون نمیدن. من تاکیدم روی زنانه، هنر زنان خواننده‌ای که بسیار هم با استعداد و درجه یک، اما یا باید مملکت رو ترک کنن، در کشورهای دیگه بروز پیدا کنن، یا این که مثل خانم پرستو که شجاعانه یک کنسرت بدون تماشاچی گذاشت و موزیسیانایی که باهاش همکاری کردم، ولی بلافاصله در نطفه خفشون کردم. چرا؟ من دلم میخواست اپوزیسیونی باشه که در حال حاضر یک صدا باشن، با وجود اختلاف سلیقه‌ای که توی مسائل سیاسی داره. الان همه ما باید یک صدا بشیم تا بتونیم جمهوری اسلامی رو از میان برداریم.
چهل ساله یک کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سحرشی، نمیذاره بتابی. چهل ساله که مردم یه مردمان دیدن، چهل ساله بریدن ولی هیچی نمیگن.
خانم گوگوش، در کتاب شما بعضی اسامی خب بیش از اندازه میشه گفت درشت شدن، حالا به انگلیسی میگن بولد شدن، و این هم شاید سوال بشه، مثلا یکی از فصلها فصلیه که شما میرین منزل فریبرز لاچینی آهنگساز، و اصلا یک فصل به اسم فریبرز لاچینی.
این انتخاب تاراست. شاید برای تارا جالب بود که وقتی بعد از سالها به وسیله مسعود کیمیایی من با یک آهنگساز معروف آشنا میشم، به منزلش میرم و از من خواسته میشه که برم پشت میکروفون و بخونم. خب برای من بعد از تقریبا 12 سال، شاید 15 سال این اتفاق افتاده، حسی رو که از من گرفتن و در من نابود کردن، وقتی این رو برای تارا تعریف میکنم، خب تصمیم میگیره این دیدار رو، این اتفاق رو به صورت یک فصل در کتاب بگنجونه.
پس بعضی چیزا جذابیت هایی بوده که برای خانم دهلوی بوده، مثلا یکی از این جذابیت ها برای ما هم جذابه دیگه، چون شما گفتید که حالا چه کسانی شما رو دوست دارن. من فکر میکنم که در بین خود مذهبیون، محافظه‌کاران و افرادی که حتی نزدیک به حکومت هم هستن، چنان که در کتاب شما هم بهش اشاره میشه، گوگوش جایگاه داره، شنیده میشه و مورد اتفاق جامعه است. چنان که مثلا ما برمیخوریم در کتاب شما به رسول ملاقلی پور، فیلمسازی که به واسطه فیلمسازی برای سینمای جنگ یا سینمایی که ازش در ایران به عنوان رسمی دفاع مقدس نام میبرند مثلا حضور داره.
یک روز تلفن به من شد و خب من دورادور اسم ایشون رو میشنیدم و میدونستم که کارگردان فیلم های دفاع مقدس و با جمهوری اسلامی داره کار میکنه. وقتی از من دعوت کردن برای دیدن فیلمشون، فیلمم فیلمی نبود که مربوط به دفاع مقدس باشه، وقتی تلفنی باشون صحبت کردم علاقهشون و محبتشون رو پای تلفن به من ابراز کردن. من یک نامه از یک سرباز دارم توی کتابم. رسول ملاقلی پور هم برای من یکی از اون سربازا بود، قلم داد شد، برای همین دعوتش رو قبول کردم. و یکی از دلایل مهم دیگرش هم این بود که من یک بار دیدمش، اونم توی سینما موقعی که رفتم فیلمش رو ببینم.
کدوم سینما؟
سینما توی جاده قدیم روبروی تخت جمشید، سینما ریوولی.
آها ریوولی، صحرا شده الان ریوولی.
بله، اونجا دعوتم کرد. یکی از پوینت های مهمه این که من رفتم فیلمشو ببینم، با من ترکی حرف زد پای تلفن. و این که رسول آذربایجانی بود و خیلی با زبان آذری به من ابراز محبت کرد و من دیگه گفتم برم فیلمشو ببینم.
یادتونه کدوم فیلمش بود؟ چون تو کتاب من ندیدم اسمشو.
فکر میکنم مادر
گلشیفته فرهانی. گلشیفته فرهانی بازی میکرد.
گلشیفته گلی توش بازی میکرد که بسیار فیلم خوبی بود. رسول کارگردان خوبی بود، ولی به هر حال جهت فکریش فرق میکرد.
نکته دیگه هم که وجود داره، مثلا اونجاییه که شما میرید برای دوباره، یعنی احضار میشید که ازتون میخوان که تو خیابون خیابون سلطنت آباد، اسم بهرام بیضایی رو برای شما میارن، در صورتی که شما خب با بهرام بیضایی هیچ وقت کار نکردید، هیچ ارتباطی قاعدتا نداشتید. و خیلی عجیبه که چرا سوال از بهرام بیضایی میکنن.
برای اینکه فکر میکنم یکی دو سال قبلش مسعود کیمیایی به بهرام بیضایی رو دعوت کرده بودن، البته خواسته بودن دعوت اسمشو میذارن دعوت توی یکی از اتاقهای هتل شرایتون اگر اشتباه نکنم، احضارشون میکنن و اونجا بازجویی میشن، اینجور که کیمیایی تعریف میکرد. شاید سوالش از من این که بهرام بیضایی رو دیدی، که گفتم نه، هیچ وقت این سعادت رو نداشتم با آقای بیضایی برخورد داشته باشم، باشون آشنا بشم. به این دلیل احتمالاً از من سوال کردن، الان خاطرم نیست.
آیا این میتونه بین اون ضد اطلاعاتی که یه عده‌ای منتشر میکنن، یعنی حالا دیدار آقای کیمیایی با سعید امامی، بعد
دقیقاً اون روز سعید امامی با این دو نفر به صلاح گویا صحبت میکرده تو هتل، چون بعدن وقتی عکسش تو روزنامه چاپ شد که داروی به صلاح بهداشتی خورده و خودکشی کرده، وقتی کیمیای عکسش رو دید گفت این همونیه که من و بهرام رو بازجویی کرد. و یک فستیوال موسیقی، اولین فستیوال موسیقی که گذاشته شد، این فستیوال رو کیمیایی و احمد رضا احمدی قضاوت میکردن و گرداننده اون فستیوال بودن، که همونجور که خودت میدونی بابک امینی اونجا معرفی و برنده شد. یک کسی دیگه هم بود که
کاوه یغمایی اونجا، پسر کوروش یغمایی، با همدیگه برنده شد.
دقیقا. اونجا همین سعید امامی گویا به کیمیایی میگه که به خانم آتشین بگید کتابش رو بنویسه، که کیمیایی به من گفت من به این آقا گفتم همسر منه، من اجازه نمیدم این کار بکنه. خود کیمیایی گفت من اینجوری گفتم که دست از سر ما بردارم. ولی وقتی آقای حاتمی من رو بازجویی میکرد، خب به این موضوع اشاره کرده بود، چون خبر داشت. احتمالاً این آقا حضور داشته در اون ملاقات هایی که من نبودم و نقل قول کیمیایی که من دارم میگم.
ولی جالبه که گفتید اونجا به ایشون میگه همسر، چون یه جایی در کتاب گویا اینجوری بیان میکنید که آقای کیمیایی خیلی هم مایل نبود که این رو علنی همه جا بگی که مثلا خانم آتشین همسر من هستش، و شاید اونجا اینطوری من برداشت کردم که مثلا میگه که چون خواننده پاپ بودین.
بازجویی که با بهرام بیضایی داشتن حتی توی یکی از جرایدم چاپ شد. بهرام بیضایی از همسرشون خانم مجد شمسایی اسم میبره ولی مسعود کیمیایی از من اسم نمیبره. ولی بعدن توی اون فستیوال، حالا بعد از مدتی که دیگه علنی شده بود که من همسرشم، دیگه اونجا خودش اینجور میگفت من زنمه نمیخوام این کار.
چون در کتاب یه جایی میگین که چون خواننده پاپ شما بودید که خب از طرفی مثلا خانم گیتی هم خب خواننده پاپ بود، یعنی ایشون هم خواننده حالا سنتی نبودن. نکته دیگه هم اینه که خب وقتی شما اومدین بیرون همه جا گفتید که ترانه ها رو نصرت فرزانه که یک آقایی هستش محسن و اینها سروده، که خب اون موقع البته خب من میدونستم که نصرت فرزانه خب آقای کیمیاییه، بخاطر اینکه آقای کیمیایی برای خانم گیتی هم با همین تخلص شاعرانه شعر گفته بود. یه آلبوم خانم گیتی داره که نعمت حقیقی شعر گفته توش، که خیلی عجیبه برای من مثلا شعر از نعمت حقیقی، نمیدونم مثلا احمدرضا احمدی و نصرت فرزانه.
این خواست خود کیمیایی بود.
به هر حال اون آلبوم خوبی بودش، یعنی واقعا آلبومه، من هنوزم اون آلبوم خیلی دوست دارم، با اینکه خیلی‌ها مثلا اصولا اون آلبومو خیلی خاص میدونن دیگه نسبت به کارهای دیگه تون، ولی اون آلبوم به نظر آلبوم خیلی خوبه، هم آهنگایی که شما خودتون ساختین تو آلبوم، یعنی رو شعر مولانا، رو شعر خود آقای کیمیایی، همین زرتشت واقعا کارهای قشنگی. اوورتور زرتشت اصلا برای خودش به نظرم یه اوورتور خیلی جذاب و متفاوتیه.
اوورتور بابک امینی ساخته که کارهای درجه یکی هم توی اون آلبوم کارهای بابکه.
ولی کار رو در ایران ضبط کرده بودی درسته؟ چون کیانا کیارس ایران بود دیگه که کورالا رو خونده بود.
به صلاح ضبط ارکستر در ایرانه. ما هم رفتیم، بابک منو برد به یک منزلی در شرق غرب، یکی از دوستاش خیلی پنهانی زیرزمینی استودیو درست کرده بودن که دیواراش با این جعبه های تخم مرغ درست شده بود که صدا رو به بیرون پخش نکنه. اونجا ضبط کردیم ولی خوب درد نیومد. در نتیجه بابک پیشنهاد کرد که کار رو بیاریم در کانادا و اونجا ضبط کنیم، که به محض این که رسیدیم به تورنتو کارا رو اونجا در استودیو ضبط کرد.
ارکستر کنسرت تورنتو هم خیلی خوش صدا بود، هم حضور خب خود بابک امینی بود، حضور بهرام دهقانیار بود، حضور بابک ریایی پور بود، یعنی یه چیزی بود که به نظر خیلی جالب بود.
ماشاءالله به حافظه شما و ماشاءالله به این دقت نظر،
به نظرم خیلی ارکستر خوبی بود دیگه. ولی یه نکته هم وجود داره، اینکه چون مرتضی شایسته توی کتاب پیشنهاد تهیه فیلم کنسرت ها رو به شما میده، بعد آقای محمدی، که این آقای محمدی باید همون منوچهر خوش زبان باشه، که آقای خوش زبان بعدن هم بر نگشتن ایران، ولی در اون زمان هم خب توی کتاب هم خیلی به نظر من البته گنگ مطرح میشه که آقای خوش زبان کیه که انقدر نفوذ داره میتونه همه این کارا رو انجام بده، بعدم بر نمیگرده ایران. برای شادمهر عقیلی هم یه سری کنسرت گذاشت، آلبوم آخر خانم مزدی رو تهیه کرد با شادمهر عقیلی. این شاید خیلی ها دیدید، حتما این شایعات رو شنیدید دیگه، که اینو ربط میدن به ماجراهای با سعید امامی و وزارت اطلاعات و میگن اینها با هم کانکت بودن و در اصل اونها بودن که این اجازه رو دادن. این به نظر شما فرض درستیه؟ از لابلای خطوط این کتاب هم میشه به این رسید یا نه خود شما هم به این نرسید، به این قطعیت؟
من حدس همین رو می زدم که خوش زبان ارتباط شاید مستقیمی با سپاه یا وزارت اطلاع دار، چون زمانی که ما رفتیم به کوبا برای ما رو بردن کوبا برای فیلم برداری فیلم کیمیایی، اقتباسی از عاشق مترسک ویل هستینگز فکر میکنم بعد درست یادم باشه، قرار بود اونجا تو کوبا فیلم برداری باشه و من متوجه شدم که یه جایی توی سفارت، چون من از روزی که رسیدم بعد از چند روز تو کوبا کمردردم شدید شد و همش روی زمین هتل بستری بودم، ولی گاهی که از سفارت جمهوری اسلامی می اومدن و با خوش زبان در ارتباط بودن، من این حدس رو می زدم که مقداری از پول کنسرت های من رو ایشون شاید به زعم من قرار گذاشته بودن که با اونا تقسیم کنن، حالا با کی، چه جوری، به چه وسیله، چه کسانی، اونو نمیدونم، ولی این رو حس کردم و دیدم، چون کسانی که می اومدن مشخصه شکلشون، طرز پوششون و طرز صحبتشون رو دیگه شناخته بودم، اینا مال اون سیستم بودن و این آقا بعدن که نتونسته بره ایران فکر میکنم به اینا کلک زده.
ولی پولا چطوری بود؟ یعنی سهم آقای خوشزبان و سهم شما به یک مقدار بود؟ یا نه آقای خوشزبان سهم بیشتری برمیداشت که بتونه
دیگه قربون شما برم و اینا نمیدونم.
آها، یعنی اینا برای شما.
من اینجوری برات بگم، وقتی در تهران بودم با من قرار داده کنسرت رو برای 52 کنسرت $2,000,000 تو قرار داد نوشته. من اون زمان اصلا نمیدونستم که آیا من میتونم کنسرت بذارم. $2,000,000 چقدره؟ یعنی هیچ شناختی از اوضاع احوال مالی اون زمانم نداشتم. من 52 کنسرت، یعنی هفته یک کنسرت در خارج از ایران امکان نداشت. ولی من اون موقع فکر این که برم امریکا پسرم رو ببینم، نوه 2 ببینم، بعد از همه اینا مهمتر روی صحنه برم، با احتساب این که یه ترسی هم داشتم که اگر کنسرت بذارم چجوری برگردم.
یعنی شما هیچ تضمینی هم از اونا نگرفتید که خب حالا که من میام کنسرت میذارم اگه بخوام برگردم این تضمین رو اصلا
بهتون دادم؟ به من آقای شایسته تضمین رو دادم. یعنی من اون موقع که خوش زبان نمیشناختم، خوش زبان به عنوان کسی که اومده بود به آقای شایسته کمک بکنه میشناختم که منو ببره اداره گذرنامه اما بدن، چون باید میرفتیم وزارت دارایی، یک مالیاتی که مربوط به زمان شاه بود از من میخواستن، که گفتم آقا اگر این پول بابت خوانندگیه که خوانندگی بر اساس گفته خمینی خواننده زن پولش حرامه، هم پولشو میخواین هم اجازه نمیدین بخونم. این بود که $3,000,000 از زمان شاه وزارت دارایی من رو بدهکار کرد. به همین دلیل با همین آقای خوشزبان رفتیم وزارت دارایی و این پول رو دادم و اجازه گذرنامه من داده شد، چون گذرنامه من به خاطر بدهی به وزارت دارایی مسدود شده بود، در صورتی که اینجوری نبود. این ترفندی بود که به من گذرنامه نداد.
و اینطوری به نظر میسید که مرتضی شایسته به نوعی آدمی بوده که نفوذ داشته دیگه، اون ور رابطه داشته دیگه، این نداشت که نمیتونست اصلا این کارا رو همین حدش هم نمیتونست جلو ببره. حالا آدم دست اولشون نبوده، یعنی آدم دست چندمی بوده که در مقابل شما قرار گرفته به دلیل اینکه نزدیکی هم داشته با آقای کیمیایی، چون آقای کیمیایی چند تا فیلم برای هدایت فیلم ساخته بود.
بله،
و عملا هم اینطوری میتونیم بگیم که باز یه چیزی که تو کتاب شاید کسی متوجه نشه بین خطوط برای خودش یعنی تفسیر و تعبیر بکنه، اگر شما دوست داشتین میتونیم بگین، اینه که مشخص نمیشه نهایتاً که چرا 21 سال شما رو ممنوع کردن، 21 سال با شما انواع و اقسام رفتارها رو کردن که با هیچ ستاره‌ای در اندازه شما انجام نمیشه، و بعد یک دفعه اجازه میدن به شما که بیاین بیرون و بخونید. چه چیزی تغییر کرد؟ این اصلا مشخص نیست.
زمان خاتمی بود. این اجازه رو از وزارت ارشاد احتمالاً گرفتن. یعنی آقای مهاجرانی.
اتفاقاً آقای مهاجرانی هم تو کتاب شما اسمش میاد. یعنی خیلی علاقه داشته شما رو ببینه. بالاخره دید شما رو؟
بله. اومد منزل. اومد البته به بهانه آوردن پیپ کیمیایی که جا مونده بود توی دفتر ایشون. اومدن منزل.
برخوردی داشتین باشون؟
بله.
چطوری
نشستن؟ چای خوردن، خیلی هم ابراز محبت داشتن. تنها چیزی که از آقای مهاجرانی خواستم، گفتم آقا ما هرچی دیش میذاریم هی میان میکنن، خلاصه کلی ما را اذیت میکنن، یه کاغذ به ما بدیم ما بتونیم دیش بذاریم. جملهشون این بود، گفتن شما دیشتون رو بذارین، حالا احتیاج نیست کاغذ بگیریم.
شما حالا آقای مهاجرانی اومدن، اینو میپرسم چون جالبه، شما حجاب مورد نظرشون رو رعایت کردین یا نه؟
نه اصلا من کاری رو لزومی نداشت این کار بکنم.
خانم گوش، امیدوارم اونایی هم که داره خیلی ایران هستن بتونن به نوعی کتاب به دستشون برسه و بتونن بخونن.
خیلی دلم میخواد، خیلی، ولی میدونم نمیشه. بعدم به محض اینکه این کتاب به دست یکی از این ناشرای حکومت اسلامی برسه، برمیدارن چاپ میکنن و دست میبرن توش، خرابش میکنن.
خانم گوش، من خواستم اتفاقا یه چیزی ازتون بپرسم در مورد یه قصدی هم دارین شما در مورد نماز خوندن. کسی شاید ندونه که شما نماز میخوندین، چون بعدن اون ترانه مرهم اردلان سرفراز شما یکی از ترجیبنداشو عوض کردین، اونجایی که میگفت کعبه تو رو به من داد. و جالب بود برای من چون شما خودتون دو بار مکه رفتید، سعی صفا و مروه کردید، چطوری یک دفعه چرخش کردید؟ این چرخش بر اساس چه چیزی بود؟ به خاطر دستاوردهای جمهوری اسلامی؟
این جمهوری اسلامی اصلا مذهب برای ما نذاشته.
خانم گوش، شما دستپختتون هم مثل این که خوبه ها، من دیدم خوشته بادمجون. غذای مورد علاقتون چیه؟ کلن غذایی دارین که مورد علاقتون باشه؟ از
من همه غذاها رو دوست دارم، فقط شیرین نباشه.
آه، پس شیرین پلو دوست ندارید؟ فسنجونی که شیرین باشه دوست ندارید؟
اصلا شلقم پلو نمیدونم، هویج پلو.
حالا اینا دیگه شلغم پلو خیلی قدیمیه، ولی مثلا مرسب پلو و نمیدونم.
آخه عدسی درست میکنن بعد شلغم میریزن توش.
پس اینم مشخص شد که شما دستپختتونم خوبه اونطوری که من دیدم. خیلی هم حواستونم هست که برنج ته نگیره دیگه.
خدا
نه حواستون هست، چون اونجا گفته بودید که خورش داره، اگر یادم باشه خورش از بیش از حد نپزه، اینم برنجتونم ته نگیره، نگران این قسمتش هم بودی. ولی امیدوارم
خیلی وقت دیگه آشپزی نمی کن.
واقعا؟
اینجا به خدا قبلا تا یکی دو سال پیش آشپزی می کردم. آخه اون موقع که وقت نداشتم، سفر بودیم و پیش پرتو هم که می رفتم، پرتو برامون دستپختش درجه یکه تو پاریس. اینجا هم که هستم، کانادا هم که میرم، انقدر دوستان و برادرام و اینا هستن، یعنی مهلت نمیدن من بپزم. بعدم دیگه بپزم که چی بشه؟ برای کی بپزم؟ برای سگام؟ چرا؟ برای سگام میپزم، جونم هم براشون میدن.
خانم گوگوش، شب یلدا کاری میکنید یا نه؟ شب یلدا رو جایی نمیدن؟
اصلا حوصله هیچ مراسمی رو ندارم. تنها کاری که میکنم یه درخت میذارم واسه کریسمس، شب عیدم یه سفره حبسی. That's it.
کار خوبیه اتفاقا.
روزگار بدیه مامان جا، روزگار بدی. ولی حالا از همه اینا گذشته، شب یلدای همه شما مبارک باشه، عمرتون یلدایی باشه. امیدوارم مردم ایران بتونن به زودی یک شب یلدای آزاد و رها داشته باشه، پر از سفره‌های رنگین و خوراکی‌های خوب سنتی. Thank you.
شعری کاری باش، یاد یاران کن، دردی درمان کن، دستامو بگیر ای خوب نایام، بگو از مهتاب حسبت افتاد. بی تو می ترسم وقت سرودن، با تو گل می ده شهامت من، شعری نگفته بر لب شکفته، از خواب بیدار شو همیشه خفته، تنهایی من شب بی مهتاب، تویی حریف وهم این مرداب، دستامو بگیر ای خوب نایاب، بگو از آفتاب قسمت مرداب.